آموزشکده روانشناسی خودبیداری.
جلسه دوره جامع دانشجویان بخش سوم. در این جلسه میخواییم اختلال افسردگی اساسی رو معرفی کنیم، Major Depressive Disorder MDD. پس علامت اختصاری میشه MDD. ملاک های تشخیصی. یادتون باشه در افسردگی اساسی 5 تا از 9 تا رو اگر که فرد داشته باشه، پس ما میتونیم بگیم اختلال افسردگی اساسی دارد. 5 تا از 9 تا. 5 تا از 9 تا. A. ملاک A. 5 مورد یا بیشتر از علائمی که در ادامه خواهم گفت و این علائم باید 2 هفته هر روز وجود داشته باشه و واضح باشه. خلق و خو و کاهش عمل کرد نسبت به عمل کرد عادی و روزهای عادی فرد، و همچنین یا باید خلقش پایین باشه یا اینکه گزارش بکنه که من لذتی نمیبرم. بنابراین برای تشخیص اختلال افسردگی اساسی 5 تا از 9 تا، 2 هفته هر روز و یا خلق و خو اومده پایین، احساس اندوه و پوچی و دلتنگی و اینها داره، یا لذتی نمیبره. پس اگر مراجعی اومد و میگه که من نمیدونم چرا 2 هفته ای هست که خیلی حالم بده و خلقم اومده پایین و مودم بالا نمیاد، مصاحبه رو انجام میدید. یا اگر مراجعی اومده که میگه من از هیچ چیزی لذتی نمیبرم، هیچ چیزی برای من خوشایند نیست و لذت بخش نیست، مصاحبه افسردگی اساسی رو انجام میدید. یک نکته‌ای که باید در نظر داشته باشید اینه که این تغییرات خلقی، کاهش لذت یا کارکرد اجتماعی پایین یا کارکرد پایین در هر موردی، نباید مربوط به یک بیماری پزشکی باشه. خب ملاک A رو گفتیم چیه و 9 تا از علائم رو ما میگیم. 5 تا از این 9 تا رو یا بیشتر رو مراجعه داشته باشه، پس ما میتونیم بگیم اختلال افسردگی اساسی. 1. خلق افسرده در بیشتر ساعات روز و تقریبا 2 هفته تمام روزها وجود داره و خود فرد هم میگه که من حالم خوب نیست، احساس ناامیدی دارم، احساس پوچی دارم، و یا دیگران اینو میگن. دیگران میگن اصلا حالش بده، نمیدونم چرا همش سگرماش تو همه یا کشتیش غرق شده. 2. به مدت 2 هفته به صورت آشکار علاقه و لذت در فرد کاهش پیدا میکنه در طول شبانه روز. اینطوری نیست که مثلا بگه که امروز من رفتم تفریح خیلی بهم چسبید ولی دیروز نه، اصلا حس خوبی نداشتم یا هیچ لذتی نبردم. پس اگر ما در طی 2 هفته لذت بردن رو ببینیم، نمیتونیم بگیم که افسردگی اساسی دارد. البته نه اینکه نتونیم بگیم، باید بگیم 5 تا از 9 تا دیگه ممکنه این ویژگی رو نداشته باشه، در واقع ویژگی دیگر رو داشته باشه. 3. وزن بدون اینکه رژیمی در پیش بگیره به صورت ناگهانی، مثلا توی 1 ماه 5% از وزن کاهش یا افزایش پیدا بکنه. 4. بیخوابی یا پرخوابی در تمام طول این 2 هفته، پس 2 هفته پشت سر هم بیخوابی یا پرخوابی. 5. آشفتگی، سراسیمه بودن یا کندی روانی حرکتی در تمام روزها به صورتی که آشکار باشه و اینطوری نباشه که فرد بگه من احساس میکنم، بلکه دیگرانم بگن بله ایشون در واقع به طور کلی در این مدت یه جوریه انگار که یه لحظه آروم قرار نداره یا اینکه خیلی ملو شده، خیلی کند شده. 6. در تمام طول این 2 هفته انرژی نداره و خسته است. 7. احساس بی‌ارزشی یا احساس گناه افراطی یا نامتناسب با در واقع واقعیت زندگیش داره در طول این 2 هفته به صورت کامل. ببینید اینطور نباشه که این احساس گناه یا احساس سرزنش به خاطر افسرده بودنش باشه، بگه من از این که افسرده ام حالم بده، از خودم بدم میاد، بلکه احساس گناه یا سرزنشی در مورد موضوعات دیگری داشته باشه. 8. قدرت تفکر و تمرکزش کاهش پیدا کرده باشه که هم خودش میتونه اینو بگه هم دیگران در واقع این رو بگن. 9. ذهنش دائما مشغول افکار مربوط به مرگ باشه. حالا چه ممکنه افکار خودکشی داشته باشه، چه نداشته باشه، چه نقشه‌ای برای خودکشی کشیده باشه یا اقدامی کرده باشه چه نکرده باشه، ذهنش درگیر مسئله مربوط به مرگ باشه. دائما نوشته های مربوط به مرگ رو مطالعه کنه. در کانال زایش خرد که ما راه اندازی کرده بودیم، بسیاری از افرادی که پیام میدادن افسرده بودن. ترس از مرگ مد نظر ما نیست، ذهن درگیر مسائل مربوط به مرگ. پس 5 تا از این 9 تا به همراه 2 هفته، به همراه از این 5 تا که گفتیم 1 و 2، یکی از اینا باید باشه، یعنی یا خلق افسرده یا کاهش لذت، به علاوه کارکرد پایین در یکی از حوزه‌ها به صورت آشکار. ملاک بی، کارکرد پایین در زمینه شغلی، اجتماعی یا بقیه حوزه‌های زندگی مثل تحصیلی، ازدواج و اینها که به صورت فاحش و آشکاری کارکردش اومده باشه پایین. ملاک سی، به خاطر دارو نباشه یا به خاطر بیماری پزشکی نباشه. یک نکته‌ای که باید در نظر بگیرید اینه که افراد ممکنه در برابر فقدانها مثل خسارت ناشی از بلاهای طبیعی، مثل اینکه شما اموالی دارید یهو یک اتفاقی میفته، زلزله‌ای میاد، سیلی میاد و اموال از دست میدین، یا ورشکستگی مالی، یا مرگ عزیزان، یا طلاق، یا بیماری‌های جدی، مثلا فرد مبتلا میشه به سرطان یا سکته یا هر چیز دیگری، خب طبیعتاً اینها خلق فرد رو پایین میاره، احساس غم و اندوه شدیدی خواهد داشت، نشخوار ذهنی زیاد خواهد داشت، بیخوابی خواهد داشت، پرخوابی خواهد داشت، بی‌اشتهایی داره، کاهش وزن داره و اینا شبیه افسردگیه. دقت بکنید در چه صورت ما میتونیم بگیم متناسب هست یا خیر. اولا موقعیت فرهنگی رو در نظر میگیریم، دوما پیشاگهی رو در نظر بگیریم، ببینیم آیا قبل از اینکه اتفاقات بیفته این دوره ها رو داشته یا خیر، یعنی افسردگی رو داشته یا خیر، یا ریشه های شکلگیری و تحولی میتواند ناشی از افسردگی هم باشه، یعنی واکنش فرد به این رویدادها میتواند صرفا غم اندوه طبیعی باشه، میتونه غم اندوه به علاوه افسردگی باشه. این خیلی مهمه که تشخیص بدید. اگر بفهمید فقط غم اندوه طبیعیه، خب نوع مداخله شما متفاوته. مثلا فرض کنیم که ممکنه که از اکت استفاده بکنید و مسئله بعد از گذشت زمان حل بشه. یک وقتی هست که متوجه میشید به علاوه افسردگی اساسی است. یکی از مراجعین من خانمی بود که افسردگی داشت، مادرش رو از دست داده بود، 10 سال عزادارش بود و بعد از 10 سال پسرش رو از دست داده بود، بازم عزادار بود. ایشون واکنشش نسبت به سوگ طبیعی نبود. اینکه من مادرم رو از دست بدم طبیعیه که من عزادار میشم، غمگین میشم، خلقم میاد پایین، بستگی داره به نوع پیوند قلبی که من با مادر داشتم. غالبا بین 6 ماه تا 1.5 سال تا 2 سال نهایتا طول میکشه با توجه به ترومایی که ایجاد میشه، واکنش ما متفاوته. اما اینکه 4 سال و 5 سال و 6 سال داره طول میکشه و بعد من ریشه های شگیری شخصیت این خانم رو بررسی میکنم، میبینم پدری داشته که مصرف کننده بوده، مادری داشته که بی توجه بوده و برادر و خواهرایی داشته که اینطور و اونطور بودن، میتوانم حدس بزنم که افسردگی اساسیه و مصاحبه ای انجام بدم و خب طبیعتاً مداخله من با زمانی که فکر کنم که واکنش او طبیعی است متفاوت خواهد بود. ملاک دی، وقتی که ما تشخیص افسردگی اساسی میدیم، نباید که ملاک و معیارهای اختلالات اسکیزو افکتیو، اسکیزوفرنیا، اسکیزوفرنیفور، اختلال هذیانی یا بقیه اختلالاتی که تو طیف اسکیزوفرنیا هستند یا توی طیف اختلالات روانپریشی هستند رو داشته باشه. اگر اونا رو داشته باشه، ما افسردگی رو روش خط میزنیم و اونها رو مبنا قرار میدیم، چون روانپریشی و اختلالات طیف اسکیزوفرنیا ارجح تره نسبت به افسردگی. ملاک ای، هیچ وقت نباید دوره مانیا یا هیپومانیا بروز کرده باشه. اگر که حتی کوتاه مدت در واقع این رو داشته باشه، یا در رابطه با هذیان و توهم هم همینطور، ما نمیتونیم بگیم افسردگی اساسیه. اما اگر که مانیا یا هیپومانیا رو تجربه کرده ولی ما فهمیدیم مانیا و هیپومانیاش به خاطر مصرف دارو بوده یا یک بیماری بوده. بعضی از بیماری ها هستن که در واقع مانیا ایجاد میکنن. اگر اینطور بوده، یعنی مانیا و هیپومانیا اثر مواد یا بیماری فیزیکی بوده، پس ما میتوانیم بگوییم افسردگی اساسی و نقض نمیشه این تشخیص. برای اینکه ما بتونیم سوگ رو از دوره افسردگی اساسی تشخیص بدیم، به چند تا نکته توجه میتونیم بکنیم. این رو از این جهت میگم که بسیاری از روانشناسان ممکنه که در این مورد دچار اشتباه بشن و طبیعتاً مداخله و تکنیک هایی که ازش استفاده میکنن ممکنه که اثر بخش نباشه. عاطفه غالب یا احساس غالب در سوگ، احساس خالی بودن و فقدان و گم کردن هست، در حالی که در افسردگی خلق افسرده است و فرد اصلا انتظار شادی یا لذت نداره، در صورتی که در سوگ ممکنه شادی و لذت هم لابلاش باشه. غم و اندوه ناشی از سوگ با گذر زمان کم کم کاهش پیدا میکنه، مثل موجیه که کم کم فروکش میکنه و به همین دلیل بهش میگیم موج غمهای آنی سوگ. و این موجها غالبا همراه هست با فکر و خاطرات فردی که فوت شده، اما خلق فرد افسرده ثبات بیشتری داره و ممکنه که با یک محتوای شناختی مثل خاطرات فردی همراه نباشه. گاهی اوقات فردی که سوگواره شوخ طبعی هم ممکنه بکنه، اما فردی که افسردگی اساسی داره اینطور نخواهد بود. فردی که افسرده است دائما احساس فلاکت و غم بزرگی داره. افکاری که فرد سوگوار داره در مورد فرد فوت شده است یا از دست رفته، اما فردی که افسردگی اساسی داره یا افسردگی داره، ذهنش دائما درگیر سرزنش خودشه و یا به شکلی درگیر بدبینی ها. کسی که سوگواره عزت نفسش مشکل نداره، ولی وقتی که افسردگی اساسی در واقع در فرد وجود داره یا در دوره افسردگی اساسی هست، احساس بی‌ارزشی و تنفر از خود مشاهده میشه. اگر هم ما در فردی که سوگوار خودسرزنشی رو داشته باشیم، این خودسرزنشی برمیگرده به این که من وقت نذاشتم براش، کم گذاشتم واسهش. مثلا فرض کنیم من مادرم فوت کرده، من برای مادرم وقت کم گذاشتم، باید این کارو میکردم، باید اون کارو میکردم. یعنی موضوعیتش اینه اگر من خودم رو سرزنش میکنم، یا کاشکی بمیرم دوباره ببینمش. اما در افسردگی اساسی خود سرزنشی حول محور من بیارزشم، بمیرم، باید بمیرم، یا نمیتوانم با این زندگی کنار بیام و اینها میچرخه. یک نکته که در مورد کودکان و نوجوانان باید در نظر بگیرید اینه که افسردگی در کودکان و نوجوانان، اون ملاکی که در مورد وزن گفتیم، بچه ها ممکنه که به وزن مورد نظر نرسند و اندوه در کودکان ممکنه که به صورت حالت تحریک پذیری خودش نشون بده. و در کودکان و نوجوانان ما 4 از 9 رو مد نظر قرار میدیم. این رو توی پرانتز توی ذهنتون داشته باشید. بیمار به شما مراجعه میکنه، غالبا میگه من نمیدونم چرا شاد نیستم، ناامیدم، غمگینم، حالم خوب نیست. ملاک ای رو داره میگه. گاهی اوقات در ابتدا در مورد غم و اندوه صحبت نمی کنه و در حین صحبت هر لحظه به نظر میاد که انگار بیمار میخواد گریه بکنه، یا میگه من احساسی ندارم، یا استراب دارم، یا کسلم، خلق افسرده است، که شما میتونید در چهره و نگاه بیمار تشخیص بدید. بعضی از بیماران هم به جای اینکه به خلقشون اشاره بکنن، از اونجایی که آگاهی هیجانیشون کمه، ممکنه که مشکلات جسمی رو گزارش بکنن. مثلا بگن که ما دردهای بدنی داریم، کوفتگی داریم، یا بعضیا ممکنه تحریک پذیری رو بهش اشاره بکنن. مثلا بگن نمیدونم چرا همش عصبیم، دوست دارم که یهو فریاد بزنم، یا احساس درماندگی دارن. و دقت بکنید در کودکان و نوجوانان خلق تحریک پذیر یا تند خو بیشتر مشاهده میشه. در بزرگسالان معمولا خلق افسرده مشاهده میشه، در کودکان خلق تند یا تحریک پذیر، ولی گاهی وقتا هم در بزرگسالان هم ما خلق تند یا تحریک پذیر رو میبینیم که میتواند یکی از در واقع علائم افسردگی باشه، که ما گفتیم ملاک A 1-9 1-2 یکی باید باشه. 1 چی بود؟ خلق پایین. 2 کاهش لذت. خلق پایین بنابراین میتواند در چهره مشخص باشه، میتونه مستقیم بهش اشاره بکنه، میتونه در حالت بدنی باشه، میتونه تحریک پذیری باشه. در رابطه با نشانه شماره 2 یعنی از دست دادن لذت یا علاقه ها، ممکنه که در افراد به شکلهای مختلف خودشون نشون بده. مثلا میگن علاقه‌ای به سرگرمی ندارم، علاقه‌ای به تفریحات ندارم، بی تفاوتم، بی خیالم، انگار هیچی برام مهم نیست. قبلا مسافرت میرفتم یا فلان کار رو انجام میدادم، خیلی برام لذت بخش بود، اما الان نیست. این میشه چی؟ ملاک A شماره 2. گفتیم یا 1 یا 2، میگیم 5 تا از 9 تا، ولی این 5 تا یکیش باید 1 و 2 باشه. یا بی تفاوت هستم، یا دیگران میگن که بله ایشون اصلا نه تفریح میاد نه کاری انجام میده و مدتی در واقع رفتارش عوض شد. قبلا خیلی عاشق ورزش بودم ولی الان نه. یا در مورد بچه ها، قبلا من از فوتبال لذت میبردم ولی الان نه. یا قبلا از میل جنسی لذت میبردم، از ارتباط جنسی لذت میبردم، الان نه. پس اینجا میتونید بگید این مربوط به فقدان علاقه و لذت و یا کاهش علاقه و لذت هست. در واقع دارم طوری توضیح میدم که قابل لمس باشه. در مورد کاهش اشتها یا افزایش اشتها، بعضی از بیماران ممکنه بگن که میخوام غذا بخورم، خودم مجبور میکنم، اصلا گرسنم نمیشه، یا اینکه خیلی پرخوری میکنم، شیرینی زیاد میخورم، که گفتیم در مورد کودکان وزن مورد نظر به دست نمیآید. در مورد خواب، پرخوابی یا بیخوابی، در مورد بیخوابی غالبا خیلی زود از خواب بیدار میشن، و یا اینکه از خواب که بیدار شدن نمیتونن به راحتی دوباره بخوابن، یا اینکه خیلی سخته براشون بخوابن. پرخوابی در طول روز چرت میزنن، یا به جای اینکه مثلا به طور متوسط 8 ساعت بخوابن دلشون میخواد زیاد بخوابن. کندی روانی و حرکتی یا سراسیمگی یعنی چی؟ آروم و قرار ندارن، یه جا نمیتونن بنشن، بشینن، هی دستاشونو به هم میمالن، وول میخورن. به دستاشون نگاه کنید، ممکنه که هی دستاشونو بمالن، پوستشونو بکشن، یا به لباسشون دست بزنن، به بقیه اجسام دست بزنن. اینا نشان دهنده چیه؟ سراسیمگیه، یه چیزی از درون داره اونا رو آزار میده. کندی توی حرف زدن خیلی آرومن، حرکات بدنیشون خیلی آهسته است، وقتی سوال میکنید خیلی طول میکشه تا جواب بدن، توقف طولانیه، سکوت طولانیه. این کندی و یا سراسیمگی باید طوری باشه که قابل مشاهده باشه به صورت آشکار، چه شما چه دیگران باید ببینید. اینطور نباشه که فرد بگه من احساس میکنم که جدیدم بیقرار شدم، یا احساس میکنم که خیلی کند شدم. پس اینجا دیگران مهمن. ملاک بعدی در واقع علامت شماره 6 در ملاک A. گاهی اوقات بیمار میگه من احساس ضعف زیاد دارم، کار زیاد نکردم ولی نمیدونم چرا قد زود خسته میشم. یا وقتی یه کار در واقع آسون یا ساده میخوام انجام بدم فشار زیادی به من میاد، یا برای من مثلا دوش گرفتن سخته، حوصله حموم رفتن ندارم. نشانه شماره 6 احساس بیارزشی یا احساس گناه افراطی، که فرد تصویر غیر واقعی از خودش داره. ویژگی های ظاهریش رو که میبینید یا شغلیش رو که میبینید، حسی که نسبت به خودشون دارن با آنچه که هستن تناسب نداره. و نکته بعدی اینه که ذهنشون خیلی مشغوله. ممکنه که فرض میکنیم من درآمد زیادی نداشته باشم، اما خب ندارم دیگه، اینطور نیست که من هی دائما به این موضوع فکر کنم. گاهی اوقات این احساس بی‌ارزشی یا احساس گناه اونقدر شدیده که به شکل هذیان در میاد. مثلا یکی از بیماران من میگفت که من مسئول در واقع همه گرسنگان در جهانم، خب یک هزیانه. واقعیت اینه که انقدر نیست دیگه. شما احساس گناهت افراطیه، شما این جهان رو به دنیا نیاوردی یا به وجود نیاوردی که مسئولش باشی. این که تو احساس مسئولیت داری خوبه، ولی این احساس مسئولیت افراطی و به دنبالش احساس گناه افراطیه.
به فایل صوتی بعدی گوش بدید.